اونا مأموریت دارن که ایران رو به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
ای کوهی من، ای بلند آواز اسماعیل، ای مرزدار سرزمین من، ای وارث آزاده هابیل. میایی از دیروز پیروزی، فردا ولی تلخ است، فردای لرزیدن در زیر بارانی که خونین است، فردای هر روزی. گویی که از پشت هزاران سال اینان هنوزم با تو بیگانند. اینان نمیدانند خون تو در خورشید ایرانی هر روز جوشیده است. وین رنگ سرخ جاودانی را اینان نمیدانند درد تو بر خورشید پوشیده. فریاد کن، فریاد سر کن خوب من، در مرگ فرزندت نوباوه معصوم دلبندت. آنجا کنار کوه ماموستا چشم انتظار توست، کاکم رشید اینجاست، ملا و دکتر دست در دستن، گرد سواران رشید از پشت شب پیداست. ای کوهی من، کاک کردم باز، دنیا به رنگ شعر خواهد شد و عطر کردستان در نفتزار این جهان بندی کاخ سپید و سرخ جاری تر از پروانه خواهد شد. معصوم دلبندت بر بام کردستان افسانه خواهد شد. علیرضا نوریزاده، جمعه 21 تیر ماه 12 جولای به شما سلام میکنم. چرا شعر کردستان خوندم؟ حالا براتون میگم چرا شعر کردستان خوندم. حضور انورتون عرض بکنم که 10 روز پیش دوستی به من زنگ زد، پریشان، چون کردار دوست داره، گفت علی چیه؟ آقا توطئه دیگه ریختن، چیه؟ این بار قراره که سر کاک عبدالله مهتدی و کاک مصطفی هجری و عمر ایلخانی و خالد عزیزی رو همه رو با هم ببرن. ای داد چیه داستان؟ آقا به خدا قصه چیه؟ دولت نروژ یه بساط اسلوی دیگر رو میخواد درست کنه که با فلسطینی ها بود، این بار کردها با رژیم. و بعید هم نیست دیگه، حالا اگر مثلا روحانی میخواد گفتگو کنه اون پایین سپاه بیاد، حالا که همشون یکی شدن، سر ببریم بسن. مطابق معمول زنگ زدم محسن خاتمی، دلم نمید به عبدالله زنگ بزنم، نمیدونم یه حالی بودم. محسن کلافه شد، محسن کرده بشه من کمال، یه عمری اون وسط ها بوده تو کوه، از روزگار با طالبانی، با بارزانی، با بچه های کمله، با کاکسلا مثل برادرشه، عبدالله مثل برادر کوچکترشه، ناهید مثل خواهرش زندگی کرد باشون میکنه. بعد خودم فکر میکردم گوین که یه بی‌لطفی حزب دموکرات کردستان به من کرد، اما از روزی که تو اون اتاقه با داریوش نازنین با قاسملوی بزرگ نشستم، این عشقی که تو دل من بود همجوری هست نرفت. ما موستا اومد، کاک مصطفی هجری، دوستان دیگه، حتی خالد عزیز جدا شد دلم نمیمد من جدایی رو قبول کنم، چون اینا رو یک پارچه دوست دارم. و همیشه میگفتم در نهضت مشروطه تبریز خاستگاه شد، در جنبش ضد آخوند بی خدای خود اگر کردستان پایگاه خواهد شد. حالا آقای کاک عمر ایلخانی اشاره کردن که دفاع کرده که احزاب بومی کردستان سیاستی رو تجربه می کنند که ماحصل آن بر همگان روشن بوده و تجزیه را تجربه کرده و تجربه را تجربه کرده خطا. حرف درستی است که اقبال اقبالی هم زده. تردید نیست که مردم کردستان از این سیاست پیروی نخواهند. خب این نمیتونیم بگیم، اینو اقبال اقبالی و بنده و دیگر رو نمیتونیم بگیم. ما نمیدونیم بر سر مردم کردستان چی داره میاد. ما از 2000 پیشمرگ کمله بیکار بیخبری که برن توی سلیمانی رانندگی تاکسی کنن، بچه های لیسانس، فوق لیسانس، درس خونده، جوون با هزاران آرزو. ما در خبر نیستیم که پیشمرگه های حزب دموکرات در چه شرایطی هست. کاک خالد عزیزی داشت گفتگو میکرد باهاشون، حمله به مقرش کردن، 7-8 تاشون رو زدن کشتن، کاک خالد هم مجروح شد. این وسط باید حالا کمله زحمتکشان این قصه چیست؟ سرانجام دل به دریا زدم. کاک عبدالله بگو، دلم داره این گنجیشک تون تون میزنه. گفت علی رضا بعد از این همه سال منو نشناخت، فکر میکنی به تو دروغ میگم، میرم دست به جمهوری اسلامی میدم؟ این طور نیست. گفتم چطوریه؟ گفت با 4 کلم پای تلفن نمیتونم بهت بگم. یه سفر کوتاه رفته بود، گفت میام تو تلویزیون میشنم باهات صحبت میکنم. خب برای ما باید روشن بشه. ما امروز تو این برنامه دو نفر مهمون دارم، یکی محسن خاتمیه که گفتم این اون سنگ صبوره، یار دلسوزه، عاشق بیاره، اسمش هرچی بذارم، برای کردا، و کوروش زعیم عزیزم در ایران، انسانی که بسیار دوستش دارم، بهش احترام میذارم، یک آدم ملی به تمام معنا، و مردی که به همت او و دو سه تن دوستانش جبهه ملی ششم برپا شد و این اسمی که من وقتی میشنوم با همه اون دردهایی که از سر انقلاب دارم همیشه تصویرهایی که جلوم زنده میشه، استادم دکتر صدیقیه، میاد جلو چشمم شاپور بختیار میاد، داریش فروهر میاد، کوروش زعیم میاد. چقدر دلم خواست خسروخان سیفم بود، چقدر دلم میخواست علایار صالح به جمهوری اسلامی رأی نداده بود، چون عاشقش بودم، با پدر میرفتیم دیدنش جمعه ها. کوروش زعیم عزیزم سلام میکنم.
درود به شما آقای نوری‌زاده.
سلام به خاتمی عزیز.
سلام جناب خاتمی، سلام، درود ویژه به شما. برای دومین بار در 35 سال میبینم
قدیمیان دیگه، رفقای قدیمیان، اما هر دو مشاله جوونن، جوونای همچنان جوون. کوروش زعیم عزیزم بگذار اول ازت سوال کنم. فکر کن فردا جمهوری اسلامی توی شرایطی قرار میگیره، کسی رو میفرسته، نمیدونم تالا فرستادی یا نه، آقای کوروش زعیم، دوستان عزیز بیایید، ما میخواییم با شما گفتگو کنیم. شما گفتگو رو اگه به هر حال ببینید یک قدرتی حاکمه، داره میکشه، داره سر میبره، حالا توی امپاس قرار گرفته، یه بار اومده گفتگو کرده، سر قاسملو رو بریده، شرفکندی اینا رو زده، بختیار رو زده، اون دوتا هم از ایران اومده بودن، اومده بودن به بختیار بگن ایل ممسنی و ایل بوی رحمدی و اینا باهاشن، به هر حال مسافرها از ایران اومده بودن. حالا اومدن با شما گفتگو کنن، شما شرط اول چیه؟
نه منظورتون همیهنان کردمونه
نه 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 اسلامی. جمهوری اسلامی به شما پیشنهاد داده که آقای کوروش زعیم به جای اینکه من برم تو رو تو اوین باید مذاکره کنم، آدم شدم میخوام یه تیم بفرستم از روشنفکرها، از اهل بخیه بیان با تیم شما صحبت کنن، شما چی میخواین؟ میخوام بگم شما برای این گفتگو پیش شرطت چیه؟ چه حرفایی رو میخوای مطرح بکنی؟ این بسیار مهمه که مردم زبان گفتگو بدونن چجوری خواهد.
ببین ما اینو خیلی به صراحت و در جزئیات اعلام کردیم، یعنی چیز پنهانی نیست، ما تمام اون ایده، اون برنامه، اون طرحی که داریم به صراحت و در جزئیات اعلام کردیم که ما خواهان آشوب نیستیم، خواهان کودتا نیستیم، خواهان جنگ نیستیم، خواهان شورش مردم علیه شماها که بالاخره رخ خواهد داد اگر همین رو ادامه بدید نیستیم. ما گفتیم آقا شما از ما نترسید، ما میهنمونو میخوایم، میخوایم ادارش کنیم، میخوایم بازسازیش کنیم، میخوایم دوباره به رفاه و به درحال سربلندی برسونیم، شما رو هم کاری نداریم با همه جنایت ها، با همه فساد، با همه دزدی ها، اصلا ما چشم میپوشیم از اونها، چون نمیخواهیم خشونت در پیش باشه. شما برید کنار، ما یعنی یه تیمی که من خیلی به جزئیات شرح دادم که از همه طیف های جامعه، حتی اونایی که در درون نظام هستن، به شرط پاک دستی، به شرطی که فساد یا خیانت نکرده باشن، بیان تو این تیم برای نظارت به انتخابات مجلس مؤسسان. در ضمن خب البته شورای مصلحت و شورای خبرگان و شورای چیز اونا همه باید لغو بشن، برن که دادگاه های انقلاب باید تعطیل بشن، دادگاه مدنی باشن. اینا خب این شرطه به خاطر اینکه کسی شیطنت نتونه بکنه تو این روند. بعد وقتی انتخابات شد، اونایی که انتخاب شدن برای مجلس مؤسسان میرن و قانون اساسی کاملا نوین، بروز و بر پایه آخرین تجربه های جهانی و البته بیانیه جهانی حقوق بشر نوشته خواهد شد. البته چند گروه از خارج و داخل به ما پیشنهادهای دادن، خودمون هم ایدهایی داریم که نوشتیم، به زودی هم یک تقریبا پیشنویس مفصلش منتشر خواهد شد. تا این روی این قانون اساسی نوین بحث بشه، همه گروه ها دیدگاهاشون رو بگن، ما برای اون چیزیش که اون چیزی که در این قانون اساسی خیلی برجسته خواهد بود، اینکه هیچ بندی اشاره به هیچ دینی نخواهد کرد و بیانیه جهانی حقوق بشر یکی از ماده های
اصلیش
خواهد بود.
مهندس سهیم ببخشید، من اینجا میخوام یک از حرف شما یک نتیجه بگیرم، به این معنا که شما اونچه که به عنوان اصل براتون در هر نوع گفتگوی مطرحه رسیدن به مجلس مؤسسان، به معنای دیگر هر نوع تغییری رو منوط به قبول طرف آخر به برگزاری مجلس مؤسسان و لغو ارگانهای سرکوبگر که مانع از دموکراسی است، مثل شورای نگهبان، مجمع تشخیص و این تجهیزاتی که به ظاهر قانونیه تو قانون اساسی ولی عملا غیر قانونی و ناقض حاکمیت ملی است. شما اینا رو میخواین، یعنی خیلی روشن حرف شما، کاملا آشکار، قانون اساسی برای نوشتن قانونی که در آن سخنی از نژاد و مذهب نیست، برابری جنسی کاملا وجود داره، هیچ ایرانی بر ایرانی دیگر تمایزی نخواهد داشت. درست میگم؟ این نتیجه گیری از
یعنی وقتی ما میگیم بیانیه جهانی حقوق بشر، همه چیز در این مستطره، یعنی بیانیه جهانی حقوق بشر اصلا جزوی از این قانون اساسی خواهد بود، برای که برای کسی هیچ توهم ایجاد نشه یا نگرانی نباشه. و همین و بعد ما همه این کسانی که الان در نظام هستن، حتی اونایی که من بارها گفتم، حتی تو تلویزیون هم گفتم مصاحبه، که ما به هیچ وجه اجازه انتقام جویی، کینه توزی، نمیدونم، نه دستگیری خواهد، نه محاکمه خواهد بود. فقط تنها درخواستی که داریم ازشون که خودشون بیان، اون به هر حال پولی که دزدیدن از مردم درآمد بوده دیگه، مثل یه شرکت که درآمد بوده، ممکنه یه شرکت کار اصلیش بالا رفتن از خونه مردم باشه، که ما مالیاتش طبق قانون مالیات بده و بعد بقیهش هم در کشور سرمایه گذاری کنیم. حالا بسیار میلیارد آینده ما شما بشید، هیچ مانعی نداره، کشور رو. بنابراین ما این امنیت رو حتما تضمین خواهیم که حتی تضمینایی که الان نمیخوام دوباره تکرار کنم، برای اونایی که خارج از کشور هستن که با خیال راحت پولشون رو بیارن با امنیت تمام در ایران سرمایه گذاری بکنن. و یک بسیار نکته ایرم تذکر دادم که سعی میکنیم که با امکانات مالی کشور در خارج از کشور، سرمایه شما رو که میاد به ایران، حتی دزدی شما رو که میاد به ایران، تضمین کنیم که هیچ وقت مصادره نخواهد شد.
بسیار، یعنی دیگه از این بهتر از نظر انسانی منطقی راه خروج به رژیم نشون دادن و اینکه این رژیم به عاقبت قذافی دوچار نشه، دیگه بهتر از این نیست. خیلی انسانی، خیلی مرتب، یک حکومتی هم که بیاد منتخب مردم انقدر اقتدار داره، یک کمیته حقیقت‌یاب هم مثل جریان دزموند توتو آفریقای جنوبی درست میشه، یک مرد برجسته محترم حقوقدانی که مورد احترام جامعه است میاد اونجا میشونه.
کاملا درسته. ببینید 15 کشور در طی این بکنم 3 دهه، 15 تا کشور اینجور از دیکتاتوری خشن به دموکراسی رسید.
دقیقا.
در صورتی که اونهایی که با خشونت خواستن یک نظام خشن و فاسد رو عوض کنن، نظام بعدی هم بهتر از اون نبود.
بله کاملا کاملا. ایران، عراق، افغانستان، اینا رو داریم میبینیم دیگه، لیبی. اجازه بدید من اینجا یک سوال از محسن خاتمی بپرسم که هم سابقه حضور در جبهه ملی داشته، هم در یک گروه چپ تندروی رادیکال، با کردها رابطه نزدیک داره. خاتمی هم بنز من میدونه، یعنی اونم دیتیل کار رو نمیدونه، اما میخوام ازش سوال کنم، اگر این قضیه واقعیت داشته باشه، دلیل برای انجام این کار چیه؟
با درود و سلام، چیزه هم فرمول همیشگی با اون شروع میکنم، به این مفهوم که ببین، تو هر مذاکره‌ای، تو هر جریانات اینجوری از این قبیل، به هر صورت مسئله بده بسون مطرحه.
بله.
مسئله این، اولا طرفین همدیگر به رسمیت میشناسن، به نوعی، یعنی وقتی که حکومت سرکوبگر مثلا این که در ایران در مسند قدرت نشسته میاد با تو صحبت میکنه، این نشونه اقتدارش نیست، نشونه اقتدار تو و ضعف اونه، یعنی مجبور تو رو به رسمیت بشناسه، مجبور تو یک طرف میز مذاکره بشه. من یادم نمیره و شما هم حتما یادته و خیلی از مردم، اون روزی که متر به متر ویتنام رو بمباران میکردن، اینا آمدن سر میز مذاکره، لدکتو نشست حرفاشو زد، اون برم میجنگید، این برم حرفشو میزد. یعنی پس هر مذاکره ای رو و یا هر بده بسونی رو ما نمیتونیم نفی کنیم، منتها این باید روشن باشه. همونطور که
الجزایری هم با فرانسوی ها حرف زدن
همه، یعنی اصلا قانونمندی اینه، قانونمندی اینه.
اما ما نمیخوایم توجیه کنیم،
نه اصلا توجیه نیست،
ما داریم میگیم قانونمندی.
نه اجازه بدید من صحبت تمام بشه، ببین بذار من صحبت هم تمام بشه. اینجا بعد چند مسئله روشن باشه. یک، هنوز فقط آقای کاکا عمر ایرخانی‌زاده صحبت کرده، باقی سه سازمان دیگه هنوز رسما چیزی نگفتن. ما باید بذاریم ببینیم سازمان های دیگه هم که به هر صورت جز به این چهار گروه بودن حرفایی زدن و صحبت بد بکنن و این حرفا، که ما واسه اون جریان به طور کامل روشن بشه. مطمئن اون چی که من میخوام اول بگم، چجور اون روزی که کموله میاد میگه آقا جون من اقتصاد دولتی در ایران شکست خورده و این یک روشنبینه، ما شوکه نمیشیم. چطور روز که میگه ما دیگه چپ نیست، ما سوسیال دموکرات هستیم، رسما چیز عبدالله مهتدی میگه که ما سوسیال دموکرات هستیم، شوکه نمیشیم. یا اگه رادت باشه اون روز 28 مرداد 7-8 سال پیش، 8-9 سال 10 سال پیش که بود، حالا الان تو ذهنم دقیق نیست، جلسه ای که توش یک اشاره شد به تجزیه ایران، تو جلسه رو ترک کردی، گفتی این جلسه جای من نیست، بعد از تو 2 دقیقه هم نشد عبدالله مهتدی بلند شد گفت وقت صحبت از تجزیه باشه جای من تو این جلسه نیست. چطور ما اینجاها شوکه نمیشیم؟ واسه اینکه ما تو ذهنمون اون چیزایی رو که میخوایم بعضی وقتا با واقعیت نمیخونه، شاید واقعیت ایجاب بکنه، همونطور که من زعیم داره اشاره میکنه. مگه الله یار صالح یه دوره نیومد اگه حکومت قبل حرفشو قبول کرده بود گفت ما دکرین آیزنهاور رو قبول داریم، فرخت شب گرفتنش، ولی اگه نگرفته بودنش سال 34-35 نگرفته بودن الله یار صالح، میدونی چقدر وضع عوض میشود؟ در نتیجه یه جا هستش که
خود جبهه ملی هم نمیزدش.
نه میخوام مثلا اصلا
تو جلالیه سرش زد خدا بیام و زنده یاد بختیار، وقتی گفت من بچه بودم بابام اینا گفتش که ضد دکترین آیزنهاور، صالح زد تو سر صدیقی، زد تو سر.
نه میخوام بگم که تو عالم سیاست ما هر دوباره باید ببینیم. الانم من هنوز تعریف درستی ندارم، ولی بر این باور هستم که مذاکره چیز بدی نیست. حالا این قسمت اوله. قسمت دوم صبر دارم میکنم، چون من این بچه ها رو شناختم. کردستان همیشه تنها مونده تفلک، اگه تو تهران تقی شده کردستان بلند شده به نفع تهران، به نفع مرکز، ولی هزاران بار کردستان تنها مونده. تعطیل میکنن جای دیگه تعطیل نمیشه، آخه کردام صداشون کم کم در میاد. منظورم اینه که کردستان هیچ وقت تو جنبش، من اینا رو میشناسم، عقب نشسته، تنها نذاشته، پایگاه بوده همیشه. منتظرم ببینم چی میگن سازمان.
یه چیزی که من و محسن جان نگران میکنه اینه، من سال هاست، حداقل 30 ساله میگم حزب دموکرات کردستان و حزب کومله دو تا حزب ملی میهنی هن.
خب هستن.
غیر از مسائل کردستان به عنوان قدیمی ترین تشکل‌های سیاسی نمایندگی کل ایران رو بکنن. من کاک مستواجی نمیخوام استاندار کردستان بشه، یا کاک عبدالله مهتدی نمیخوام بشه نخست وزیر کردستان ایران، میخوام بشه نخست وزیر ایران. میخوام اینا رئیس دولت ایران بشه. حالا آیا اگر اینا رفتن و نروژ یه زمینه ریخته مثل فلسطین و اسرائیل که اینا درباره قضایای کردا فقط صحبت بکنن جای ایراد نداره؟
اصلا این نخواهد
بود.
من اجازه بده،
در شرایطی که اپوزیسیون در مدار برچیدن حکومت اسلامی قرار گرفته، در ایران صدای برچیدن کلیت نظام علنی‌تر و بلندتر می‌شود، گروه‌های کردی با ارجحیت منافع کردی خود بر منافع کل کشور و جامعه ایرانی، با جدا کردن سهم خود از مبارزات سراسری وارد مذاکره با رژیم شدند. در این تند پیچ اساس تاریخی که جامعه ایران و جهانی کوشش می‌کند تا تناب را بر گردن نظام حاکم سفت‌تر کند، گروه‌های کردی مذاکره کننده به امید گرفتن امتیازات از حکومت، امری که تنها با سرنگونی رژیم موثر است، توهم به حکومت رو در
جامعه می‌دونم. بپرسم نظری که
اینو نظره اینجا اقبال اقبالی است،
اجازه بده حالا من
نظرش خوندم.
ببین نه ببین عزیز من، اینجا دو تا مسئله است. یه موقع هستش که اینم در نظر بگیر، مچ بگیری، یعنی یه تعداد هستن که از مثلا به قول پوکر بازا ساموار کرد و تجزیه طلب میدونن، ترک و تجزیه طلب. نه اجازه بده، اجازه، من میخوام این چیزا رو بگم. کافی چیز نیستش که تو چی داری میگی، فقط میگه نگفتم اینا اینن. آقا جان من، کی گفته که اینا نمایندگی کردن؟ اصلا تو چه خبری از اون درون اون جلسه داری؟ همین، پس ایشون هم نمیدونه، تو که ندونی که ماشاءالله همه سر نخا بهت وصل میشه، اخبار دست اول دستت میاد، تو ندونی، وقت ایشون میدونه. عزیز من ببین، این ذهنیت ها رو اجازه بده من حرفم تمام بشه. این ذهنیت ها رو باید در نظر داشته باشیم، یعنی یه تعداد هستن واقعا اون چیز اولیگارشی حاکم توشون انقدر نفوذ داره که اصلا نه به کرد معتقدن، نه به فارس معتقدن، نه به، فقط سرکوب میخوان بکنن سایر مردم رو به خاطر امیال خودشون. یعنی اینا نه عرق ملی دارن، نه عرق نمی دارن.
اونم تو نرو. بذار من از مهندس زعیم یه سوال بکن. مهندس عزیزم، این مسئله اقوام یکی از مسائلی بوده که بعضن گروه‌های که نمایندگی میکنن اقوام ایرانی رو از جبهه ملی و به خصوص از بخشی که حالا دیگه در جبهه ملی هم نبودن، حزب ملت ایران، ایراد میگیرن که اصولا حاضر به قبول این اقوام به عنوان مردمانی که دارای فرهنگ و گذشته و الگو و تاریخ و زبان غیر هستن نیستن. میخوام ببینم جبهه ملی ششم و شما به این اقوام چه پیشنهادی دارید برای اینکه همبستگی و وحدتمون محکم تر بشه.
حالا این صحبت ها اصلا توی چیز زبان سیاسی ما نیست. من با تقریبا میشه گفت با همه حزب های اونچه که شما اقوام میخوانید توی این سال ها در تماس بودم، از دهه 80 با بلوچستان، با همین حزب دموکرات کردستان، با کومله، و ما اصلا پیدا کردن به هیچ وجه ما با هم هیچ مخالفتی یا مثلا جدایی نداریم. اونها برها راضی شدن همون تقریبا چند سال پیش که اعلامی هم دادن که اسلحه رو زمین بذارن و وارد جریان سیاسی بشن اگر جمهوری اسلامی صد راهشون نباشه. و حتی اگه یادتون باشه، نمیدونم شنیدید، توی کنگره یا نشست 4 سالشون من سخنران اول بودم.
میدونم
همینطور اخیراً هم در تماس هستیم، یعنی داریم صحبت میکنیم که مثلا در آینده کشور و در این قانون اساسی که ما پیشنهاد میکنیم اونها چه جایگاهی دارن. البته بعضی یا اصرار بر سیستم فدرالیزم دارن که من بهشون گفتم آقا این ایزما رو بذارید کنار، فقط به ما بگید شما چی میخواید. میخواید مثلا من، و حالا اینو نمیخوام چون طولانیه نمیگم، من هم با اونها رابطه بسیار بسیار خوبی داریم، هم با سران بلوچستان، نمیخوام نام ببرم، و هم اخیرا با خوزستان.
چه خوب.
من فکر کنم پیش اشاره کردم که اونجا
چه خوب
با شگفتی اونهایی که به هر حال در سطح بالا با استاد دانشگاه هستن و به هر حال گرایش دارن به دور از جمهوری اسلامی، به من گفتن همه مطالب ما رو خوندن و حاضرن با ما همکاری بکنن.
چه خوب.
اخیراً هم از همون کردستان، نمیخوام نام ببرم از کدوم فلان، اینجا با ما صحبت کردن. یعنی ما اصلا این ارتباط رو هیچ وقت قطع نکردیم. بحثی که من کردم باشون به جای فدرالیسم که تو دهنا افتاده،
خب بعد خودگردانی،
نه اصلا خیلی پیش رفته تر. چون بهشون گفتم، یعنی به همه که این فکر رو میکنن گفتم ما فدرالیسم، الان من میتونم 16 گونه فدرالیسم تو دنیا نشون بده. آمریکا یکیشه که 13 تا مستعمره با هم جمع شدن که با یک دشمن مشترک بجنگن و تقریبا استقلال نسبی خودشون هم حفظ کنن. فرق میکنه با یک کشور ما بردیم قیچی کنیم بگیم آقا تو این مال تو، این مال تو، این مال تو، حالا با هم باشیم. به هر حال اون چه که ما پیشنهاد کردیم اینه که در قانون اساسی آینده ما دو تا مجلس خواهیم داشت، که مجلس شورای ملی، یکی مجلس مهستان. مجلس شورای ملی البته بر پایه جمعیت انتخاب خواهد کرد نمایندگانش رو. مجلس مهستان از هر استان بی توجه به جمعیت یا مساحت دو تا این سنای آمریکا
بله
انتخاب خواهد کرد و تمام لایه ها وقتی در مجلس شورای ملی تصویب میشه باید حتما در مجلس مهستان هم تصویب بشه. اگر اونجا نشد برمیگرده توی مجلس شورای ملی، باید دو سوم بیاره. همین جور من این شهر رو که خب شما بهش آشنا هستید دادم. بعد گفتم تو هر استان هم همین سیستم رو خواهیم داشت. در استان اولا استاندار باید انتخاب بشه، شهردار انتخاب بشه، شورای شهر انتخاب بشه. اصلا شورای شهر هم پیشنهاد من بود 58 که بعداً تو قرآن آیه پیدا کردم و این کار رو انجام دادم. و حتی دهدار باید انتخاب بشه. ما چیزی اصلا در کشور نخواهیم داشت. بعد استان هم دوتا همینجور دوتا مجلس خواهد داشت، مجلس شورای استان، مجلس مهستان استان. و همینجور میره. تنها محدودیتی که دارن اون مجلس های پایین دست از مرکز، نباید قانونی یا مقرراتی وضع کنن که مغایر یا متضاد با اون چه باشه که در مرکز.
یعنی متضاد با قانون اساسی باشه در واقع.
اساسی نباشه. بنابراین هیچ، من الان به این دوستانم که راجع به این با من، یکیشون خیلی اصرار میکرد روی فدرالیسم، گفتم الان اینو شما مزمزه کن چه فرقی میکنه. فرقش اینه که ما واژه فدرالیسم و جدایی و نمیدونم دیوار کشی نداریم، ولی شما میتونید خیلی آسون بیه رئیس جمهور مثلا کل ایران بشه. من گفتم اگر یه کرد، حتی یه کردی که جنگیده علیه دولت مرکزی تا حالا اومد کاندید ریاست جمهوری شد، من به او رأی میدم. حتی تو خوزستان هم
آفرین.
کسی که مثلا همیهن عرب من یا عرب زبان هر جوری که دوست دارن خودشونو بده اومد برای ریاست جمهوری، من به اون رأی میدم. یعنی من ترجیح میدم که اینها که مدت ها محرومیت کشیدن بیان به مقام های بالا تا اینکه اون شهرهایی که همیشه کشور رو کنترل کردن. یعنی این پیشنهاد فکر کنم یواش یواش داره جا میفته.
عالی
عالی. ما امیدواریم که اونها با همکاری به اصطلاح مؤثر با ما رو بتونن به پیش کمک میکنن که پیش ببریم.
مهندس زمین اجازه بده یک گرنگ کوتاهی بکنیم، یک نفسی تازه کنیم، برگردیم و بسیار این بخش برای من دلپذیر و دلانگیز است. با ما باشید.
تنهاست برای حسی که غرق خواب و رویاست، غرور عشقی که خالی از تمناست، برای من باش که در هوای عشقت دلم گرفته از این سکوت تبدار، قسم به چشمت قسم به صبح دیدار، بنویسش بر تن احساسم، از نگاهت عشق را بشناسم، آورم کن خسته از تکرارم، من کویرم تشنه بارانم، در خیالم عاشقت میمانم، شور زارم عشق را کم دارم،
با تو نفس به نفس دور از هوا و هوس،
تو حال خوب منی ای عشق،
تو شعر ناب منی، رویا و خواب منی،
تو حال خوب منی
از این سکوت تبدار،
قسم به چشمت قسم به صبح دیدار.
با درود دوباره، ما به محض اینکه چایمون رو خواستیم بخوریم خاتمی که نمیذاره، همجا حرف میزنیم، ما تا اومدیم چای رو بخوریم علی آقا بس کرد تمام شد. راستی من یادم رفت محسن جان تسلیت بگم، بانو برزین رو همسر دوست نازنین ما، مرد وارسته‌ای بودیم، اون آخری سر انقلاب مدیر رو تلویزیون شده بود، منو صدا میزد میرفتم پیش، آخ چیکار کنیم چیکار کنیم چی بگیم، من باید به بختیار بگم چیکار کنم، مرد نازنین وارسته آزاده و بانوی او چه زنه وارسته و
هنرمند آزاده هنرمند و نقاش خوب
به هر حال قوم و خویش تو هم بود، تسلیت میگم. و یک گیاز دیگه هم بکنیم از زهرا کاظمی، سعید مرتضوی جنایتکار این بانوی نازنین رو آورد توی سلول، و این انسان پستی که همسرش بعد از این ماجرا برای من پیام فرستاد که من این قاتل رو به خونم راه نمیدم، چون خانم دکتر همسرش بود، قسم خورده بود، گفت آقا یه دکتر برام پیغام داد، در رفیق یکی از اقوامم که پزشک بود در اون بیمارستان، که من این جنایتکار رو تو اتاقم راه نمیدم. این مرد پست مثل فرانسوی هایی که سالان و اینا توی الجزایر که به جمیل بوپاشا با بطری تجاوز کردن، این کار رو با خانم زهرا کاظمی کرد و تمام درون او رو گسیخت، به گونه ای که مادرش با من حرف میزد عشق میریخت، میگفت تمام شکم زهرا سیاه بود. و این پست بیشرف، این انسانی که ذره ای از مردانگی بو نبرده، راست راست تو کشور را میره، سالی سه بار کربلا میره کمرت بزنه، معلوم میشه شما که میره اون حسین هم از شماست، چون میرید به مزاری یه آدمی که قبولش دارید دیگه، اونم لابد مثل شما بوده، شما تمام مفهوم دین رو از بین بردید، همه چی به هر حال زهرا بانوی نازنین، هنرمند، عکاس، پسر گلت رو تنها گذاشتی ولی پسر آدم آزاده و لایقی بود، نام و خاطرت رو حفظ کرد و روزگاری در این سرزمین مجسمه تو هم برافراشته خواهد شد به عنوان یکی از عاشقان وطن و آزاده. خب برگردیم به بحثمون. آقای مهندس زعیم منو خیلی خوشحال کرد. اولا حرفایی که زد دقیقا نشون میده از یه آدم وطن پرست ملی که به همه سرزمینش عشق میورزه، که همه جای ایران سرای من، همین که ارتباط داره با هموطنان عرب مون و این بسیار جالبه که اونا احساس ترس نکنن، احساس بکنن در ایران آزاد حقوقشون مسئول. حالا من از شما یه سوال، شما با زیستن با کردا، با سالها تو سلیمانیه بودی، رفتی تو کوه کمل، آیا در کردای ایران به قول این عربا نوع انفصالیه یا حالت جدایی دیدی هست؟
ببین یه چیزی وسط بگم، این واقعیت که اتفاق افتاد، من هنوز سلیمانیه بودم، نیامده بودم به اینجا به انگلستان، رأی‌گیری شد و اونجا شروع شد چیز به اصطلاح کردا برنده شدن که کرکوک برده
جزو کردستان.
خب تو ذهن من یک که یه مقاله بنویسم، ما موقع تو مدیای فارسی بودم، مقاله بنویسم سر این که به این تحت این عنوان کرکوک کرد بود، کرد هست، کرد میماند. بعد رفتم تو بحرش بنویسم، دیدم که نه، اینو باید یه کرد بنویسه در توان من، یعنی خیلی با الفاظ بهتر و لغتای کاملتر. رفتم سراغ عمرش به درازا باشه الان حالش بهتره، کاک صلاح الدین مهتدی. گفتم که کاکا جان یه همچین مقاله رو از شما میخوام بنویسی. گفت چرا خودت نمینویسی؟ گفتم واسه که میدونم شما از من خیلی بهتر و جامعتر خواهید نوشت. ایشون یه مقاله نوشت راجع به چیز که کرد و فلان و این حرفا، هر تبریک گفت ولی الحذر از شوونیسم کرد. آخرش نوشته بود که این نباید ما رو تو دام شوونیسم کرد بندازه. یعنی ببین وقتی که راجع به عراق اینجور میگه
و شد دیگه،
آره
اون رفراندوم چه کرد؟
آره
کرکوک از دستشون گرفت.
آره. نه اون قبل از اینو دارم میگم.
آره میگم میگم اشتباه.
بعد در مورد ایران شما بشین با چیز با من کردایی که دیدم
بله.
من میشناسم از نزدیک، اینا بهترین خاطره شون حتی کردای عراقی سفریست که به شمال ایران کردن، در که همین کرد عراقی سه روز میره تو بغداد دیوونه برمیگرده، که تو خیابونای سلیمانیه داری راه میری، خیلی به ندرت اونم یا ام کلثوم یا فیروز، باقیش یا معینه یا میراست یا نمیدونم، تمام آهنگای فارسیه. یعنی خاطره شون اینه. ببین و کردای ایران هم واقعا سنگ تموم گذاشتن.
نیچیروان تو ایران بزرگ، من خودم که رفتم مولا رو دیدم، پسر ادریس کوچولو.
همیشه ببین اگه اینا فقط به منافع کرد فکر میکردن، اون روز که در شمال ایران گیلان و نمیدونم طرف های گرگان اینا باهای کشی شروع شد سال 57 به بعد، کردستان به اینا پناه داد، مغازه هاشون، سرمایه شون، رفتن اونجا زندگی کردن. وقتی که تمام اون سازمانه
دونست سبز قربونید من و تو چیکار کردیم؟
اجازه بده بخوام اینا رو تاریخ جوار بگم. اون روزی که میکشتن تو تهران سال 60، باز من جمله حزب رنجبران ما دعوا داشتیم با کردا، رفتیم کردستان. یعنی در کردستان همیشه برای همه ایرانیا باز بوده.
محسن سر کجا جنبش سبز؟
سر جنبش
من
سبز.
یادمه ما میشستیم اینجا عطر تلفن میزد محسن سازگارا یا دوستایی، آقا فلان فلان فلان، یا به خودمون زنگ میزدن محسن خدا شاهده به سه روز نمیرسید، بچه های عبدالله، بچه های دموکرات میرفتن، بچه های کومره میرفتن تهرون میووردنشون، چند نفر تو خودت تو خونه چند نفر بودن؟
خب بچه‌ها همیشه میومدن خونه من قرنطینه بود. بچه‌ها جل یادش بخیر علی رضا رضا و همشون بچه‌ها.
آقا من یه چیزی بگم لازمه بگم. چند روز قبل سید ابراهیم نبوی رو تصویرش رو تو بی بی سی دیدم، به شدت چاق شده بود، چاقی سلامتی نبود، سرش رو عطر زده بود، به شدت افسرده است، دپرشن بدی داره و وضع مالی بدی، و اگر اتفاقی برای نبوی بیفته ما مقصریم. بنابراین از همه آدم هایی که میتونن امکانشو دارن ما سید ابراهیم رو با اون طنز زیباش دوست داریم، میخواییمش به یاریش برید. ببخشید.
بعد توی میبینی که تو کردستان من واقعا ندیدم سید طلبی. چرا ممکنه چهار تا جوون آسی؟ یعنی در کلیتش دارم میگم.
ولی شما چند صد استاد دانشگاه کرد الان دارن دانشگاه سلیمانی و اربیل درس
میدن. بابا اصلا شما حالت شما ببین کردستان ایران تو این چهار پارچه کردستان چیز ویژه داره. ببین حالا تاریخچه کردستان من داشتم میخوندم به کرات، تو میبینی که جمهوری مهاباد از درون ایل و عشیره در نیامد. ژکا یه سازمان سیاسی بود در درونش. مثلا تو میبینی شیخ محمود توی عراق پادشاه میشه، فرانسوی ها پادشاهش میکنن، در حالی که اینجا مردم دخالت داشتن سیاسی کردستان. تو یک جای ایران رو من نشون بده از کردستان سیاسی تر. حالا این یه بره ماجراست. اینی که کردا اگه بشینن مذاکره بکنن یقین بدون وقتی که میگه چیز اقتصاد دولتی با شکست مواجه شده، وقتی که میگه ما دیگه اون چپ سابق نیستیم، ما سوسیال دموکرات هستیم، یک ایرانی سوسیال دموکراته.
بعدم به کرد کاک صلاح هست اطمینان دارم، یعنی میدونم صلاح عبدالله چقدر ایرانو دوست دارن، میدونم مصطفی هجری، میدونم حسن شرفی، همه وجودش ایرانی، اینا رو میدونم.
نه میخوام اینو بگم که این واقعاً یک چیز از پیش آماده کرده تو ذهنه، یعنی یک ذهنیت بسیار بده که این دوره دارن اجراش میکنن، میخوان کردستان ایزوله بکنن، میخوان چون میدونن مرکز خودت هم بارها اینجا مطرح کردی هممون که بابا لوکوموتیو این قطار انقلاب برای دموکراسی و لایسیته در ایران کردستانه، این باید خورد بشه، باید بدنام بشه، با تمام تلاششون رو دارن میکنن که این کار انجام بشه.
از کوروش زعیم عزیزم بپرسم. مهندس عزیزم، آیا موافقی تو این شرایط خاص ما بالاخره دستی بالا بزنیم، آستینی بالا بزنیم، بتونیم یک اسمشو چه بذارم، محل تلاقی اندیشه، یک میزه گرد بزرگ ایجاد بکنم که واقعا همه بتونیم دورش با هم از طریق تلویزیون صحبت کنیم؟ موافق هستی که این سوء تفاهم رو برطرف بکنیم؟
ما همیشه با این موافق بودیم و چند تا هم داشتیم گروه های سیاسی دیگه که اونا هم راه های خودشون رو داشتن. من شاه کلام این بوده با همه که به جای اینکه همه به تنهایی یا برای در رقابت با دیگران فعالیت بکنید، این ما رو به جایی نمیرسونه. بگذاریم ما لازم نیست در همه چیز با هم موافق باشیم، در نهایت این رأی مردمه که تصمیم میگیره، یعنی ما اینو میخواییم که رأی مردم تصمیم بگیره. شما بیایید در این طیف ایده ها و عقاید و آرمان ها در اون بخشی که ما همپوشانی داریم همکاری کنیم. مثلا یه مثال زدم به خاطر اینکه قشنگ این خوب بکوبم که منظورم چیه. مثلا گفتم من خودم با کمونیسم مخالفم، همیشه بودم در طول، ولی اینکه بتونن اینجا حزب تشکیل بدن و فعالیت که من مخالف نیستم. بنابراین بیایید برای آزادی حزب ها، آزادی بیان با ما همکاری کنیم. این دیگه شما بیایید اگه رأی بهتون دادن رئیس جمهور شدید، خب میشید دیگه، ولی رأی مردم نه با توطئه نه با رای دیگه. بیاید هم پوشن. یکی دیگه درباره یک بخش دیگه ای از چیز دیدگاه های ما مثلا چیز داره، مثلا ما با هم توافق داریم، میگیم در این طیف با ما همکاری لازم نیست، در بخش های دیگه همکاری بله. در این
بله.
بنابراین اینجور ما یواش یواش این وصله ها رو به هم میدوزیم، یه دفعه یک میهن یک پارچه از توش در میاد.
درود بر شما مهندزم، اینقدر منو خوشحال میکنی اینا رو میگی. باور کن این شکل هیئت جبهه ملی جدید اصلا نور به دلم میاره، به تحقق آرزوهای زنده ها دکتر بختیار رو میبینم. بگذار برای دو موضوع رو بگم که یه مقدارم سره در واقع. یکی که ملاقات دکتر بختیار و دکتر قاسملو بود. دکتر قاسملو من گفت من میدونم تو از همه بیشتر خوشحالی. گفتم واقعا از همه بیشتر خوشحالم. و این دو مرد چجور عاشقانه همو بغل کردن و چقدر زیبا با هم نشستن صحبت کرد. و یه نکته جالب دیگه، برنامه‌ای که دکتر بختیار با یاسر عرفات داشت من هیچ وقت یادم نمیره. یاسر عرفات نامه‌ای نوشت توسط ابو خالد اللحام برای دکتر بختیار که شما با توجه به شخصیت و جایگاهتون تلاش کنید این جنگ ویرانگر ایران عراق تموم بشه، برای اینکه این جنگ نابود میکنه ایران رو. یکی دو سال بعد از فتح خرمشهر تمام زمینه ها آماده. خیلی خوب نامه ای هم برای مهندس بازرگان، مرحوم طالقانی، حسیبی، برای تمام اینا نوشت، همه را من رسوندم و مهندس بازرگان تو، یعنی از طریقی که داشتم که اون زنده یاد بزرگ در آخرین روزهای مرگش این رو در نامه برای من نوشت که ای رضا خان هیچ وقت یادم نمیره. بعد برای ابو جهاد که کشته شد مهندس بازرگان تسلیتی داد من دارم. حالا دیداری است که زنده یاد دکتر بختیار با عرفات داره. میخوام بگم ملی بودن تو جبهه ملی اگر چهار نفر خطا کردن این جزو خون بوده، با خون بالا اومده در مکتب مصدق و بزرگ مردانی که واقعا از جان مایه گذاشتن. دکتر بختیار به عرفات گفت من یک سوال از شما دارم. ما طبیعی هر دو فعلا یک دشمن داریم، جمهوری اسلام نیست، ولی من از شما یک سوال دارم. شما حرفی رو که من از محمد رضاها شنیدم از شما تکرار میپرسم. او به حسن هیکل گفت شما در مدرسه به خلیج چی میگفتی؟ گفت خلیج فارس. گفت امیدوارم شما هم بگید خلیج فارس. عرفات هم که حالتش قهقه خندید گفت الخلیج الفارسی، الخلیج الفارسی، الخلیج الفارس. منظورم اینه که الان دوباره من تمام اون خاطرها یادم افتاد، اینکه بختیار یه ایلیاتی که میخواست عاشق ایران باشه و امروز کوروش زعیم برادر کوچکتر اون روزش در جایگاه اون نشسته و اون مسیر و اون راه و سکولاریزم و برابری ایرانی ها با همه دین و قوم و نژاد منو خیلی خوشحال میکنه و من عهد مینهم اینجا در برابر شما محسن و مردم، ایران فردا سکو و پایگاه شما باشه و بتوانید از اینجا اون همبستگی ملی رو هرچه بیشتر تقویت کنیم، هرچه بیشتر محکمتر کنیم. و این سؤال رو از محسن خاتمی میپرسم. خودم هم با کردها حرف خواهم زد مفصل و از عبدالله، از کاک مصطفی هجری، از مولود، از عمر ایلخانی، از اینا همه دعوت میکنه اینجا حرفاتونو بزن. حسین بور رفیق من دکتر رضا با من اینجا نشست، از اون دیرباز که با هم بود، صادقانه و قاطعانه گفت من به یک ایران اعتقاد دارم، یک ایران. اینو در امریکا در دانشگاه جورج واشنگتن فریاد زدیم، عبدالله مهتدی هم فریاد زد، نماینده بختیاری هم فریاد زد بچه و همه گفتن. میخوام از شما هم بکوشی بیایم شفاف راجع به این قضیه صحبت کنیم، اگر مسئله درستیست بازگو کنیم، ملت نامحرم نیست، ملت باید بدونه، به خصوص که الان شایعاتی ریخته بیرون و هر جا هم یه شایعه است. مطمئن باش عوامل رژیم هم دارن تلاش میکنن تو این که گذاشتن رو میز و با زیر شلواری میشنن برنامه اجرا میکنن، اینا هم از این سوء استفاده خواهند کرد.
ببین اینی که 100% اولا باید انعکاس این مسئله در ایران انقدر چیز نیست تون نیست که در اینجا دارن شروع میکنن. اینجا اپوزیسیون ماشاءالله همه کار، یعنی خودش نمیتونه به وحدت برسه، میاد ایراد کار دیگران میگه. یه نکته ای که اینجا هستش، من توی صحبتم دنباله صحبتای روز جمعه شما با دکتر کاظم کردوانی که حالا این میگم به این بحث امروز ما چیز نداره، یک نکته رو قشنگ مطرح کرد. گفت آقا این جنگ شامورتی بازی، این گنده کردن شامورتی. یادت تو کنفرانس پراگ که من اخراج کردن، من اونجا صحبت کردم گفتم مردم از جنگ نترسونین، منتها بیاید به مردم مبارزه رو یاد بدید. الان فردا توی مملکت جنگ بشه، این بی کسان ناکس اولین کاری که میکنن فرار کردنشونه، از ایران میرن، نه میرن مردم تنها میرن. مردم رو دعوت بکنید به همکاری، این اقوام رو دعوت بکنید، آقا ایران در خطره.
ما هم صحبت میکنیم، وقتمون تموم شد. آقای مهندس زعیم بسیار ممنونم ازت، یکی از بهترین برنامه هایی بود که داشتیم و خیلی ازت سپاسگزارم. سلام و عشق منو به همه یارانت برسون. ممنونم ازت.
خیلی ممنون، من هم سپاسگزارم.
ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق دوست عزیزم محسن خاتمی، تا دوشنبه همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. Thank you.